سیان عربی شاخصه دین پاک اسلام.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرفه.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گروه ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس، انعکاس، انعکاس.
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما دوستان هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم. انشالله که شما دوستان هم فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. دعوت روسیه از حکومت طالبان برای شرکت در نشست امنیتی مسکو. و نگرانی از افزایش بیماری سرخکان در افغانستان. پس از ماها بررسی و طی مراحل قانونی چندگانه، سرانجام سرویس امنیت فدرال روسیه به طور رسمی تحریم طالبان و ممنوعیت فعالیت این گروه را به حالت تعلیق درآورد. لغو رسمی تحریم طالبان از سوی روسیه در شرایط اتفاق می‌افتد که دولت کشور برای نخستین بار مقامات طالبان را به 13مین نشست بین‌المللی امنیتی که در مسکو در حال برگزاری است دعوت کردند. سرویس امنیت فدرال روسیه فهرستی از 63 گروه و سازمان ممنوعه در این کشور را منتشر کرده که نام طالبان در آن دیده نمی‌شود. سرویس امنیت فدرال روسیه اعلام کرده که این قانون بر اساس حکم دیوان عالی روسیه اجرا می‌شود. دادگاه عالی روسیه در آخرین روزهای ماه حمل پیشنهاد دادستانی کل این کشور را درباره حذف نام طالبان از فهرست گروه‌های ممنوع پذیرفت. پس از روی کار آمدن طالبان در افغانستان، روسیه سمت و سوی سیاست خودش را در جهت بهبود روابط با این گروه تنظیم کرده. اخیراً نیز در نشست کازان روسیه پرچم طالبان را در کنار پرچم‌های دیگر قرار داده بود. همکارم زهرا سلطانی در همین موضوع گزارشی تهیه کرده.
شورای امنیت ملی روسیه اعلام کرده که نمایندگان حکومت طالبان برای نخستین بار در نشست امنیتی مسکو اشتراک خواهند کرد. این نشست قرار است از 7 تا 9 جوزا در پایتخت روسیه برگزار شود. خبرگزاری های روسی به نقل از مقام های روسیه اعلام کردند که این نشست به هدف گفتگو درباره چالش های امنیتی جهانی برگزار می شود. مقامات شورای امنیت ملی روسیه گفتند تهدیدهای نوین امنیتی مانند تروریسم، جرایم سایبری و چالش های فرامرزی نیازمند همکاری های جهانی است. آنان گفتند نشست امنیتی مسکو برای نخستین بار میزبان نمایندگانی از رهبری جدید در کابل خواهد بود. مشکلات و تهدیدهای امنیتی موجود ماهیت جهانی و فرامرزی دارند و هیچ کشوری نمیتواند به تنهایی یا به طور دوجانبه با این چالش ها مقابله کند و همین دلیل سازمان ها و نهادهایی که کشورهای جنوب و شرق جهان را در بر میگیرند اخیراً نقش فزاینده ایفا کردند. اسدالله ندیم آگاه مسائل امنیتی در این باره میگوید.
سفرهای بسیار بلندپایه دولتی به چندین بار به روسیه سفر کرد. همچنان آیت بلندپایه پای روسی از افغانستان دیدار کرد. و این سفر مقام رسمی امارات اسلامی و روسیه بسیار با اهمیت است، چون که آیات دیگر کشورهای متحد روسیه در اون جمعه ممکن دیدبازیت های بین اینا صورت بگیره، یک پیشرفت در رابطه خارجی حکومت طالبان است.
در همین حال شماری از آگاهان مسائل سیاسی میگویند روسیه با دعوت از مقامات حکومت طالبان در چنین نشست هایی تلاش دارد کشورها را ترغیب به همکاری با افغانستان نماید و نیز زمینه برسمیت شناسی حکومت طالبان را فراهم کند.
کشورهای منطقه و کشورهای همسایه افغانستان را برای تعامل بیشتر با افغانستان و از طریق افغانستان با جامعه جهانی تشویق نماید، که البته این کار به نفع افغانستان بوده و می تواند نه تنها باعث گسترش روابط دوستانه میان کشورهای منطقه همسایه افغانستان گردد، بلکه می تواند به واسطه تحکیم صلح ثبات و امنیت بیشتر منطقه و گسترش روابط سیاسی دیپلماتیک میان این کشورها و خصوصا کشور روسیه واقع گردد.
است امنیتی مسکو در صورت اهمیت دارد که همه یک توافق جمیل برسن و ای که ودومی که تعهدی که جنبی عملی داشته باشه او را تعهد کنن، و سومی که جانب افغانستان هم آمادگی داشته باشه حیاتشان اشتراک کنه و شرایطی که جهان پیش بینی کرده او باید پذیرفته شود.
مقامات شورای امنیت ملی روسیه همچنین گفتند کشورهای منطقه تمایلی به تبدیل شدن به صحنه رقابت قدرت‌های بزرگ را ندارد و تاکید کردند در حاشیه نشست امنیتی مسکو مذاکرات غیر رسمی با حضور نمایندگان بریکس، سازمان همکاری شانگهای و کشورهای مشترک المنافع نیز برگزار خواهد شد. این در حالی است که دولت روسیه اخیراً حکومت طالبان را از لیست سازمان‌های ممنوعه حذف کرده و تلاش نموده روابطش با کابل را افزایش دهد. رفت آمد هیئت‌های بلندپایه دو طرف نیز در طی یک سال گذشته به دو کشور افزایش یافته و در نشست‌های متعدد دو جانبه و چند جانبه میان کابل و مسکو اشتراک نمودند. گفتنی است که تاکنون حکومت طالبان به گونه رسمی اعلام نکرده که چه کسی در این نشست به نمایندگی از حکومتشان اشتراک خواهد کرد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
عبداللطیف نظری معین مسلکی وزارت اقتصاد طالبان گفت حکومت طالبان هیچ گونه دخالت یا تصرفی در روند کمک‌ها و پروژه‌های بین‌المللی ندارد، بلکه تنها وظیفه نظارتی خودش را برای اطمینان از شفافیت در اجرای پروژه‌ها انجام می‌دهد. نظری اظهار کرد گزارش اقتصادی اوچار غیر حرفه‌ای و فاقد ارزیابی کارشناسی می‌دانیم. ما به هیچ وجه در روند کمک‌ها و پروژه‌ها دخالت یا تصرف نمی‌کنیم. وظیفه ما صرفاً نظارت است تا تمامی کمک‌ها و پروژه‌ها با شفافیت کامل اجرا و عملی شوند. و افزود که بر اساس اولویت‌ها و نیازمندی‌های مردم افغانستان تمامی پروژه‌ها باید به صورت هدفمند و سیستماتیک عملیاتی شوند. پیش از این دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا وضعیت دسترسی بشردوستانه در افغانستان طی ماه اپریل را مورد بررسی قرار داد، که در آن ادعا شد مقامات طالبان در 73% موارد در روندهای اجرایی، تدارکاتی، استخدامی و حتی در انتخاب دریافت کنندگان کمک‌های بشردوستانه دخالت داشتند. دفتر اوچا ماهای گذشته هم چندین گزارش درباره وضعیت بشردوستانه در افغانستان منتشر کرده بود و در آن بر چالش‌هایی چون کاهش بودجه، محدودیت‌های دسترسی و نیازهای رو به افزایش مردم تأکید کرده بود.
تحلیل مهمترین اخبار از تحولات روز افغانستان و جهان.
بازتاب تحلیلی تحولات سیاسی روز دنیا در
انعکاس.
گزارش‌ها و تحلیل‌های معتبر،
داغ‌ترین اخبار روز افغانستان و جهان
در برنامه
انعکاس.
شنبه تا پنج شنبه
در بخش صبحگاهی رادیو دری،
تکرار
در بخش نیمروزی رادیو دری.
انعکاس.
و وقت شما دوستان شنونده بخیر باشه. همچنان با برنامه تحلیلی انعکاس با شما همراه هستیم. سازمان جهانی بهداشت اعلام کرده که از ابتدای سال جاری میلادی تا کنون 357 نفر بر اثر ابتلا به بیماری سرخکان در افغانستان جان خودشان از دست دادند که بیشترین موارد مربوط به کودکان بوده. سازمان جهانی بهداشت در گزارشی تازه نسبت به شیوع گسترده بیماری سرخک در افغانستان هشدار داده و اعلام کرده که طی ماه‌های اخیر بیش از 55,000 مورد مشکوک به سرخکان در این کشور ثبت شده و دست کم 357 نفر بر اثر بیماری جان باختند. این سازمان تاکید کرده که تنها در هفته 20 سال جاری میلادی 21 نفر به دلیل ابتلا به این بیماری جان خودشان از دست دادند که 19 نفر از آنها کودک بودند. بنابر این گزارش ولایت‌های هلمند، نورستان و بدخشان بیشترین نرخ شیوع سرخک را داشتند. کارشناسان بهداشت عمومی میگن که تضعیف نظام واکسیناسیون و کاهش دسترسی به خدمات درمانی از دلایل اصلی گسترش این بیماری واگیردار بودند. در کنار بیماری سرخکان، بیماری فلج اطفال هم همچنان در افغانستان هنوز قربانی میگیره و به تازگی دور تازه کارزار مبارزه با این بیماری در ولایت مختلف افغانستان آغاز شده. همکارم بصیر احمد حسین زاده در همین خصوص گفتگویی داشته با دکتر احمدشاه فرحت، استادیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد و فوق تخصص نوزادان و متخصص کودکان و نخست از وی پرسیده که علت ابتلا به بیماری سرخکان چیست و چرا آمار قربانیان این بیماری در افغانستان زیاد است.
خدمت شما، همکاران شما و هموطنان عزیز خود سلام و احترام و عرض ادب دارم. خب سرخکان دوستان میفهمن که یک مریضی ویروسی است. مریضی ویروسی تداوی نداره، یعنی درمان نداره که اگه کسی مبتلا شد ما به این از تداوی بکنیم. باید تو مسیر خود بگذرن و به مسیر حوادثی خوب مشخصم که واضح خواهد شد. چه کار باید کرد؟ رای حل و رای پیشگیری. رای حل و پیشگیری است که ما به این واکسن تزریق بکنیم. یک موزل واکسن زدن به افغانستانی است که بسیار از خانواده بچه خود واکسن نمی کنن. اگه واکسن بکنن تاخیر در واکسن دارن و وقتی که یک مریضی به یک خانواده، به یک منطقه، به یک جامعه ایجاد شد، خود سرخکان به شدت قدرت انتقال داره و میتونه بچه های دیگر هم بگیره. و وقتی که سرخکان بچه گرفت، بسیاری از بچه سینه پالو میکنن، گوش درد میکنن، بعض وقتا مشکلات مغزی ایجاد میشه و این سینه پالو و این عوارض ثانوی است که در واقع عامل مرگ بچه.
این آماری که سازمان بهداشت جهانی در افغانستان اعلام کرده که از اول سال تا حال 55,000 مورد مشکوک سرخکان در افغانستان به ثبت رسیده که 357 نفر جان خود از دست دادن، این اگر بخواین مقایسه کنین با سایر کشورهای جهان و منطقه، وضعیت افغانستان چگونه است؟
متاسفانه وضعیت مریضی سرخکان در افغانستان وضعیت مناسبی نیست و آمار و احصایی هم که سازمان جهانی بهداشت میده بر اساس آمار و احصایی وزارت صحت عام افغانستان است. به هر صورت اگه ما واقعیت سرخکان به افغانستان زیاد میبینیم، حتما دو کار باید انجام بدیم. کار اولی که واکسن باید بزنیم بچه خود، بخصوص بچه زیر 5 ساله. و مورد دومی که مردم رو باید آموزش بدیم که یک بچه سرخکان گرفت، برای که عوارض سرخکان داری بچه کم بکنه و یکی انتقال به اعضای خانواده بچه دیگه کم تر کنیم چی کار باید بکنیم، اینه باید آموزش داد که اینه دیگه مسئولیت وزارت صحت عامه افغانستان.
در این گزارش قید شده بود که 55,000 مورد مشکوک سرخکان، یعنی امکان داره آقای دکتر که غیر سرخکان بیماری دیگه هم باشه؟
سرخکان اکثر همکار پزشک ما بر اساس یافتای در واقع بالینی و چیزی که مریضا میبینن تشخیص میدن و گزارش میکنن. ما اگه بخواییم سرخکان تشخیص بدیم 4 مورد است که مورد اگه ما ببینیم قطعی است 100%. یکی اگه علامتی به داخل مثلا گونه بچه از داخل دهن اگه نگاه کنیم بنامه در واقع نام علمش میشه کوپلکساین، که یک دانه سفیدی است که به داخل دهن میزنه. این اگه ما ببینیم سرخکان قطعی میشه. یا اگه ما بیم ویروس سرخکان جدا کنیم که ما میتونیم از حلق و از جای دیگه کشت بگیریم. و یکی همین که ما یک تعداد مواد ایمنی که در داخل خون تولید میشه و مخصوص سرخکان است که او رو در داخل خون تشخیص میتونیم بدیم. ما برای تشخیص قطعی خوب مشکل داریم، با تمام دنیا مشکل داریم، بخصوص افغانستان. و کوپلکساین علامت سرخکن بسیار کوتاه مدت 24 ساعته قبل از دروازه شروع دانه روی بدن بچه است. اگه به وقت به دکتر مراجعه کنه خوب تشخیص قطعی میشه. اگر قبل و بعدش باشه دکتر ممکنه نتونه تشخیص بده و تشخیص سرطان قطعی نمیشه. بعضی کشتی در واقع خود وایرال یا ویروس و بررسی آنتی‌بادی های در مقابل سرخکن است. خوب یک تست اختصاصی است که ما متاسفانه به افغانستان نداریم و یک مختلف تشخیص ها بر اساس بالین است میتونه همراه با اشتباه باشه. این نمیتونه در افغانستان، در کشورهای دیگه هم از نظر بالین میشه اشتباه بکنه.
آقای دکتر، این روزا کارزار بیماری پولیو یا همون فلج اطفال در اکثر ولایت‌های افغانستان جریان داره. خب یک چیزی که در دوران حکومت جمهوریت بود میگفتن به خاطر ناامنی بیماری همچنان در افغانستان وجود داره، ولی متاسفانه در این سالا که امنیت هم آمده همچنان بیماری پولیو در افغانستان قربانی میگیره. فکر میکنین علتی چی هست و چه کار باید کرد که کاهش پیدا کنه این بیماری پولیو یا همون فلج اطفال؟
ما مشکل با این مهاجرت هست و بخصوص وطنهای ما که به علت شرایط جنگ یا شرایط بد اقتصادی مهاجرت کردن، بخصوص به افغانستان و اونایی که نوار مرز زندگی میکنه. در این منطقه متاسفانه واکسیناسیون اون وطنهای افغانی ما کامل نشده. تو بعض مناطق اصلا بچه واکسن نشده، اگه واکسن شده واکسن ناقص شده و ما موارد پولیو در واقع در مرز افغانستان و در واقع پاکستان قسمت پشتونستان داره. این ویروس چون در اون منطقه است و هموطنهای ما یا خودشان دوباره بر میگردن به داخل افغانستان یا اجبار دولت پاکستانی نره از اون منطقه اخراج میکنه، این موقع داخل افغانستان میارن، این ویروس داخل افغانستان میارن با خودشان و این منتقل میشه و بچه جای مختلف و متاسفانه افغانستان جزو کشورهای است که نتانستان از ویروس پولیو رو فلج اطفال مهار بکنه. خیلی حدثی دلخراش و بدی است. الان مسئله سرخکان به داخل افغانستان، خب یک طفلی از افغانستان اگه جان خود از دست بده برای ما ضعیف سنگینی است. الان وقت که چند صد تا از وطنهای ما بچه خود از دست میده، خب این دلخراش است برای ما، جامعه پزشکی قابل قبول نیست.
جناب دکتر، حضرت علی به عنوان یک پزشک فوق تخصص نوزادان و به عنوان یک پزشک متخصص کودکان سالها تجربه دارین، میخواستم این صحبت برای مادران و خانواده هایی که در افغانستان هستن که شاید به مراکز درمانی دسترسی نداشته باشن، در مناطق دوردست باشن که الان صدای شما رو میشنون، چی توصیه های پزشکی و بهداشتی برای اونا دارین؟
توصیه اول ما است که حتما بچه خود با شیر مادر تغذیه بکنه. بچه که شیر مادر تغذیه میشن، خب شانس عفونت های ویروسی و خصوص سرخکان کمتر میشه و یک سری در واقع مواد ایمنی را از طریق شیر مادر میگیره. پس توصیه اول ما است که بچه خود با شیر مادر تغذیه بکنه. مورد دوم با همکارای پزشکی است، با همکارایی که با سطح ولایت، سطح ولسوالی ها و دهات ولسوالی ها کار میکنه، حتی به خود مردم افغانستان، این است که بچه خود از بعد به تولد تا حداقل دو سالگی حتما قطره مولتی ویتامین یا قطره ویتامین آده، این قطره که هم ویتامین دی داشته باشه و ویتامین آ داشته باشه، خیلی ما تاکید میکنم روی قطره ویتامین آ، با بچه خود بده روز 1500 واحد ویتامین آ و 400 واحد ویتامین دی. این ویتامین آ در ایمنی بچه و در مقاومت بچه در مقابل سرخکان خیلی مفیده و متاسفانه یا به دلایلی که سیستم بهداشت ما که متاسفانه ما میبینیم که هنوز توصیه نمی کنن قطره ویتامین ا یا مولتی ویتامین برای بچه، و یک تعداد ممکن مشکل اقتصادی داشته باشن یا مشکل فرهنگی دارن که مراجعه نمی کنن، بچه ما از قطره استفاده نمی کنه و شانس مرگ و میری بچه ما متاسفانه زیاده. مورد سوم توصیه ما است که حتما واکسیناسیون انجام بده. واکسیناسیون پیشگیری میکنن، تقریبا حدود 90% از سرخکان پیشگیری میکنه که خوب خیلی کمک کننده است. مورد چهارمی که ما باید سوی تغذیه در جامعه خود کم بکنیم، چون یک بچه‌ای که سوی تغذیه در سرخکان بگیره شانس مرگ و میریشن فوق العاده زیاد میشه که خوب باز برمیگرده وضعیت اقتصادی اجتماعی آموزش والدین ما که خوب یک برنامه طولانی مدتی میخواد. و در نهایتی که اگر آماده اون بچه ما سرخکان گرفت، ما به یک دهی بودیم، به یک روستای بودیم، به یک قشلاق بودیم که دسترسی به دکتر نداشتیم، چیکار باید بکنیم؟ یکی که باید مایعات زیادتر بدیم، شیر مادر اگه میخوره شیر مادر رو باید مقرر بدیم، مایعات دومین موردی است که بسیار خانواده به افغانستان فکر میکنه که بچه تب در باید لباس زیاد تنش کنه که عرق بکنه تبش بیای پایین که حرف درست نیست. بچه که تب میکنه حتما باید لباس چه کم بکنه تا درجه حرارت در واقع کمتر شد. حتما بچه خود جدا کنن از بچه دیگه، اگه امکان داره در میخانه جدا بکنن و این تا یک هفته بعد از مریضی این ویروس در واقع قابل انتقال است. از طریق تنفس، طریق سرفه کردن منتقل میشه به در واقع بچه دیگه. برای کاهش درجه حرارت میتونن از استامینوفن استفاده بکنن و در اخیری که با بچه خود حتما در واقع قطره ویتامین آ یا آمپول ویتامین آ یا قطره مولتی ویتامین با بچه بدن که پیشگیری بکنن از در واقع عوارض مشکلات یا عوارض سرفه کردن.
گفتگویی بود با دکتر احمدشاه فرحت، استادیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد. اما روز گذشته اولین سالگرد در گذشته پیر محمد ملازیهی، کارشناس و پژوهشگر علوم سیاسی بود. خب دیروز گفتگویی پخش شد با جناب آقای محمود بلند اختر، استاد دانشگاه و از دوستان و همکاران مرحوم ملازیهی که بخش اول این گفتگو بود در واقع در ارتباط با کارنامه علمی و پژوهشی مرحوم پیر محمد ملازیهی. بخش دوم این گفتگو رو می‌خوایم که در این لحظه تقدیم شما عزیزان شنونده بکنیم در ارتباط با ویژگی‌های شخصیتی مرحوم پیر محمد ملازیهی. با ما همراه باشید.
ایشون به لحاظ شخصیتی واقعا یک شخصیت متعهد بود، یک شخصیت کاردان بود. متعهد که میگم واقعا در طول این حدود 20 سالی که من توی سازمان صدا و سیما از نزدیک با ایشون همکاری داشتم میدیدم که چقدر متعهدانه کارش رو داره انجام میده و چقدر مشفقانه داره جوانها رو و نسل جدید رو که وارد کار میشن راهنمایی میکنه، دلسوزانه تشویق به مطالعه میکنه، تشویق به علم آموزی میکنه، تشویق به مقاله نویسی میکنه. و این واقعا شخصیتی بود که شاید مثال زدنی اصلا نباشه، شبیه ایشون اصلا وجود نداشته باشه. پایبند به اصول اخلاقی بود. این شاید شما گفتگو بکنید با همکارای دیگه ایشون، اصلا در طول این سه دهه‌ای که ایشون در سازمان بود واقعا حتی شاید یک مورد هم پیدا نشه ایشون با کسی درگیر شده باشه، با کسی مشکل اخلاقی داشته باشه، مشکل رفتاری داشته باشه. همه ایشون رو به عنوان استاد صدا می‌زدن و واقعا اخلاق و رفتار ایشون اسره بود. فوق‌العاده فردی افتاده و خاکی بود، مثل مردم خود منطقه ما، منطقه شرق ایران، منطقه افغانستان، پاکستان. انسان وارسته بود واقعا، اصلا مثال زدنی نیست. مدارایی که داشت با همکاران، با دوستان، با افرادی که با ایشون اختلاف نظر داشتن، این هم باز یک موضوعی بود که واقعا کمتر در فردی شما میتونسته ببینی. و مسئله از همه مهمتر که واقعا من بارها این رو دیدم و برای مخاطبان شاید واقعا مهم باشه، اینه که دلسوز و پیگیر چالش های این منطقه بود. واقعا رنج مردم این منطقه رو رنج خودش میدونه. این کمتر شخصیتی هست که اینجوری با حوادث و با اتفاقات و با موضوعاتی که در واقع موضوع کاری هست ارتباط دلی برقرار کنه. یعنی انگار مردم افغانستان رو مردم ایران میدونست، مردم پاکستان رو مردم ایران میدونست و باور داشت که ما همه در یک چارچوب فرهنگی هستیم، ما همه در واقع مال یک فرهنگ تعلق داریم. و این باعث شده بود که ایشون واقعا با یک نگاه تیز و دقیق و هوشمندانه به موضوعات نگاه میکرد. و من دیدم در همه روزنامه ها، مجله ها و جاهای مختلف وقتی ایشون به رحمت خدا پیوستن چقدر پیگیر بودند که آقای ملازیهی یک تحلیلگری بود که شبیه تحلیل ایشون نیست و دیگه کسی نیست که برای ما تحلیل کنه که در این جغرافیا، در این بخشی که واقعا دور افتاده است، فراموش شده است، زخم خورده است، زخم خورده از استعمار، زخم خورده از کوتاه‌بینی ها، از مشکلاتی که توی منطقه ما واقعا موج میزنه و ایشون واقعا اشراف داشت و شناخت داشت و مثل یک فرزند نگاه میکرد به این منطقه. این شاید کمتر شخصیت علمی پیدا بشه که اینجوری با تجربه خودش و با بینش خودش به این منطقه نگاه کنه. و واقعا اینها موضوعاتی هست که بخشی از موضوعاتی هست که در واقع باعث شد که ما امروز از ایشون یاد بکنیم، از شخصیتی که شبیه ایشون، حتی شبیه ایشون رو ما در حوزه مطالعات شبه قاره افغانستان، پاکستان و هند ما واقعا نداریم. و امیدوارم که روزی بشه که ما مطالبی که ایشون داشته جمع‌آوری بشه. من بارها از ایشون خواستم در سالهای آخر که استاد اجازه بدید با همکاری هم یا خودتون این مطلب رو، مطالب و زحمت‌هایی که کشیدید، یک عمر تجربه دارید، اطلاعات کسب کردید، اینها رو جمع کنیم و در واقع تا برای نسل‌های آینده مورد استفاده قرار بگیره. و ایشون به چالش‌ها و مشکلات و هم مشکلات زندگی، هم چالش‌هایی که داشتن و پر زحمت بودن این مسیر، چون واقعا ایشون شاید در هفته یک یا دو یا سه تا مطلب می‌نوشت، مطالبی تا لحظه آخر. من رو تخت بیمارستان دیدم برای روزنامه‌ای داشت مطلب می‌نوشت برای فرداش که قرار بود چاپ بشه، در مورد تحولات اون زمان، بحث در واقع موضوع روز افغانستان. این اصلا کجا میتونی یه شخصیتی رو پیدا بکنید شما که این گونه در واقع، نه برای بحث مالی، چون واقعا شما با همه اون مجلات و روزنامه هایی که صحبت کنی که در واقع ایشون با اونو همکاری میکرد، اصلا بحث مالی مطرح نبود، اصلا ایشون پولی طلب نمیکرد برای نوشته هاش خیلی جاها، حالا بعضی جا که خودشون پرداخت میکردن، ولی واقعا خیلی از جا ازشون میپرسیدم که شما مبلغی با این بابت این میگید؟ میگفت نه، من پولی نمیگیرم. و این واقعا جزء مطالبی هست که ایشون رو جزء شخصیت هایی ساخت که در منطقه ما تاریخی شد و واقعا این منطقه به یه همچی شخصیت های فرامرزی و فرامنطقه‌ای نیاز داره. دانش ایشون صرفا فراموش نکنیم درباره منطقه ما نبود، اون چیزی که وسعت دید بهش داده بود شناخت مسائل جهانی بود، قدرت‌های بزرگ رو میشناخت و این شناختی که به سیاست‌های قدرت‌های بزرگ و به کارکرد اینها در دهه‌های گذشته داشت، این اشرافی که داشت، باعث شده بود که تحلیل ایشون همواره و بیشتر مواقع درست از آب در بیاد و پیش‌بینی‌های ایشون و اون در واقع خوشبینی های افراطی که در سطح رسانه ها وجود داشت که میخواد این منطقه اینجوری بشه، ایشون خیلی با طمأنینه میگفت که صبر کنید، قرار نیست اتفاقی بیفته یا اتفاق اینجوری میفته. این ناشی از واقعا تجربه و دانش و علم آموزی ایشون و اینکه فقط هم منبع مطالعاتی ایشون کتاب نبود، هر موقعی که سفر میکرد به منطقه برکه میگشت و میومد تو جلسه، کدهایی که می آورد، مثال هایی که می زد با ده ها شخصیت برجسته تو افغانستان، توی مناطق قبایلی، توی مناطق جنوبی افغانستان، تو قندهار رفته بود صحبت کرده بود، یعنی اطلاعات میدانی داشت. و این اطلاعات میدانی وقتی هم ایران باز می اومدن خیلی از شخصیت های برجسته افغانستان، باز کدهایی که می آورد این بود که با خیلی از اینا نشستن و اوناشون می شناختن، استاد رو با ایشون صحبت میکردن و بهشون میگفتن که اوضاع از چه قرار هست. و این در واقع اون اطلاعات ذهنش رو اگر ناقص بود کامل میکرد و اگر در واقع کم بود، کم و کاسی توش وجود داشت، باز اینا رو میبرد کنار، اونا میذاشت، وقتی میومد صحبت میکرد توی جلسه یا روی آنتن، شما میدیدی که واقعا انگار یک کتاب باز شده، یک کتاب باز شده که تاریخ رنج چند دهه‌ای رو که بر این منطقه رفته رو ایشون همه رو اشراف داشت بهش و خط به خط میگفت و جوری هم میگفت که اینها رو خروجیش جوری بود که در واقع خواسته های فرهنگ ها توش لحاظ شده بود. و این شاید یکی از مهمترین ویژگی های ایشون بود که متاسفانه همین ناآشنایی به فرهنگ ها و قومیت ها و پیچیدگی های این منطقه ای که موزاییک اقوامه باعث شد که منطقه ما سالها با حمله اشغالگران عقب بیفته از توسعه، از پیشرفت، از این که در واقع روی خوش رو ببینه.
با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. از همراهیتان بسیار سپاس و خدا نگهدار.